بسم الله الرحمن الرحیم. تشکیل حکومت اسلامی یک انقلاب بزرگ تاریخی بوده با برکات بی‌نظیر، از لحاظ فرهنگی اخلاقی هم سطح عمومی جامعه رو خیلی بالا آورده. جفسازی الان میکنم که الان مردم نسبت به قبل از انقلاب آقا بی‌دین‌تر شدن، نمیدونم فاسدتر شدن، این حرفا میونه، همه حرف مفته. واقعا اینجوری، یعنی کسی که ما که اون زمان الان سنی نداشتیم قبل از انقلاب، ولی همون مقدار که یادمونه دیگه، مردم بعد انقلاب بیدین تر شدن، فاسد شدن، دینگوریز شدن، نمیدونم حجاب خراب شده و فلانی حرفا چیه؟ اصلا این جامعه کجا، اون جامعه کجا؟ یه اقل قبلا ما یه اقلیت مذهبی سفت و سختی داشتیم و منزوی تقریبا، اینا هوای خودشونو و بچه‌هاشونو داشتن، تلویزیون هم تو خونه‌شون نمی آوردن، رادیو هم نمی آوردن، ارتباطاتشون هم محدود بود، بچه‌شون مدرسه هم نمی‌رفت، با دخترش به خاطر اینکه مشکل حجاب اینا هم پیدا نکنه، برای که دینشون رو حفظ کنه. ولی امروز شما سطح شعور دینی، آگاهی اخلاقی، شعور سیاسی و مدنی مردم، شعور اجتماعی مردم ببینید اصلا قابل مقایسه با اون موقع نیست. البته راضی کننده نیست، ولی واقعا مایوس کننده نیست، جای امید خیلی زیاده. منتها مشکلی که حالا هست، یه مشکل اینه که زیر سایه حکومت دینی تبلیغ دین کردن یه مشکلاتی هم داره، و اینه که بالاخره یه وظایفی هست که حکومت و روحانیت باید پاسخگوش باشه در باب مسائل اجتماعی، مسائل حکومتی، مسائل حقوق اجتماعی مردم. بالاخره یک کاستی هایی وجود داره، یه مشکلات فرهنگی، اقتصادی، دولتی فلانجا هست. مثلا میری اون فلانجا داری تبلیغ دین میکنی، یه مرتبه که میگه آقا اینقدر دین حرف نزن، دارن اینجا رشوه میگیرن، تجه بگی چی کار میکنی، و آقا اینقدر حرف نزن، کم عمل کن. میگم آقا من عمل من همینه دیگه، عمل ما طلبه، کار من نوشتن و خوندن و گفتنه. نامون میمیسه آقا فلانجا حق ما رو خوردن، فلانجا چی شده، اینا نمیخواد بیاد آیه روایت برای ما بخونی، نمیخواد بیاد بحث دینی و فکری و تئوریک و اینا بکنی، حق ما چی شد؟ خب حالا اینجا چی کار باید کرد؟ اینجا دو تا پاسخ انحرافی، دو تا پاسخ اشتباه وجود داره. یک راه اینه که ما محافظه کارانه مشکل بعضی مشکلاتی که هست بالاخره تو جامعه، تو حکومت و اینا رو توجیه بکنیم، تبلیغ دین رو فدای دفاع از فلان مسئول و فلان عمل کرد و اینا بکنیم. این اشتباه، این اشتباه. ما باید از حرف دین رو بزنیم، ارزش های خالص دینی در درجه اول، با قطع نظر از این که فلان جا دارن بهش عمل میکنن یا عمل نمیکنن. یه وقتی ما بعد از روایات امیرالمومنین و پیامبر اکرم اینا رو میگفتیم این برابر که تعریض بود به وضع حاکم تو سالهای گذشته، بعد به ما میگفتن آقا این روایات ها رو میخونین ممکنه مسئولین تضعیف شن. گفتم به درک که تضعیف میشن، خب اون مسئولی که با خوندن روایت تضعیف میشه، اون مسئول باید تضعیفش کرد، خودشو اصلاح کنه. تو بیاری به من میگی روایت پیامبر امیرالمومنین رو من نخونم که فلان آقا فلان خانم که فلان جا مدیره خوشش نمیاد، اون خودش رو تطبیق بده با اینا. گفت آخه نمیشه به همه این ارزش‌ها که نمیشه عمل کرد. گفتم خیلی خوب، یه بحث دیگه است، درسته محدودیت‌هایی وجود داره، اما این محدودیت‌ها دلیل بر نمیشه که ما به عنوان طلبه حرفمون رو نزنیم، ما باید حرفمون رو بزنیم. مطور شما هم بیاد جواب بدید، شما هم بگید آقا درسته این روایت اینجوریه، دین اینجوریه، مدیریت دینی اینجوریه، ولی من اینجوری عمل کردم به این دلایل، یا عذر موجه داری که میگی. همونطور که امیرالمومنین فرمود که اسهر لهم به عذره، که عذرتون رو شفاف بگید به مردم، یا عذری نداری که خب دست درو میشه، یا عذری داری میگی آقا من قبول دارم اینو، ولی خب این مشکلاتم سر راه من هست. و مثلا یه وقتی من روایت خوندم پیامبر فرمودن که تو حکومت اسلامی تو جامعه دینی اگه کسی بدهکار از دنیا رفت و ندارن ورثش که بدن، حکومت اسلامی واجبه که از بیت المال بدهیشو بده، ترمیم کنه و مواظب حرمت اون میت و خانوادهش باشه. گفت آقا شما فکر کردید اگه ما بخوایم به همین عمل کنیم باید چند میلیارد بودجه اضافی داشته باشیم این کارو بکنیم؟ گفتم خیلی خوب، تو بیا بگو ما نمیتونیم. نمیشه، نگو که این روایتو نخونم من. یا فلان روایتی که میگه یک عالم دینی باید چه خصوصیاتی داشته باشه، از نظر زهدش، از نظر صدقش، از نظر فداکاریش، از نظر خطرپذیریش، از نظر فضلش. بعد بیاد بگه آقا این روایت رو شما میگید روحانیت تضعیف میشه، چون بعضی از روحانیون این صفات رو ندارن. این خیلی جالبه، ما پیغمبر و اهل بیت رو سانسور کنیم که فلان روحانی تضعیف نشه، یعنی پیغمبر رو فدای او بکنیم. نه آقا، وظیفه ما اینه که اون رو بگی، البته درست بگیم، معقول بگیم، منصفانه درست بگیم. حالا در خارج یه چیزایی تطبیق نمیکنه، ایبی نداره، بگیم آقا خیلی خوب. اون افراط او طرفش هم نکنیم، چون یک دم از این طرف میگن ما دیگه با این انقلاب و حکومت و این زحمات و اینا کاری نداریم، ما هم از یک کنار میخونیم آیات روایت، کاری هم نداریم که حالا مخاطب ما چه برداشت میکنه. مثلا به این نتیجه برسی که اگه دین اینه پس اینا چی میگن. نه، ما به اینم کار داریم. ما دفاع توجیهگرانه و محافظه‌کارانه از هیچ کس نباید بکنیم به عنوان روحانی دینی و به عنوان مبلغ دین. حتی گاهی لازمه رفتار بعضی مسئولین که قابل دفاع ممکنه نباشه یا هست ما نمیتونیم دفاع بکنیم، اطلاعات نداریم، ازش فاصله بگیریم، ازش فاصله بگیریم، دفاع نکنیم. از اون طرف هم ما حق نداریم تفکیک کنیم بین انقلاب و دین، برای که بالاخره این انقلاب چرا اصلا انجام شد؟ برای عمل به همین ارزش ها بود دیگه. یه عده آستین بالا زدن، گفتن آقا تا کی این ارزش ها رو فقط تو سخنرانی ها بگیم؟ گفتیم جلو ببینیم چقدر میشه عمل کرد. ما تو ایران شهید دادیم، هزاران شهید، هزاران سختی، مصیبت، و ما باید احترام بگذاریم به این فداکاری ها. این درسته، خیلی راحت آقا میگه آقا من دارم دینو میگم، من کلا با انقلاب و وضعیت موجود اینا با همه اینا کلا از بیخ مخالفم. خب حالا مخالفی که چی بوده اصلا این زحمت ها؟ یه عده‌ای خواستن متو از تو متعهدتر بودن، در رأسشون امام، میتونست توی گوشه حجرهش و گوشه مدرسه بشینه تا آخر عمرش درس بگه، هیچ کاری هم به کسی نداشته باشه، خیلی هم عزت و احترامش محفوظ بود. مقلدینش هم بیشتر هم شاید میشد، وجوهات هم بیشتر هم به شاید میرسید اون موقع که تو نجف بود و تو قم. اما احساس کرد موظفه، ما که دکون به نام دین نیومدیم باز بکنیم، که ما سرباز دینیم، دین که قرار نیست به ما خدمت کنه، ما باید به دین خدمت کنیم. بنابراین نمیتونیم از این کلن هم بکشیم کنار. بله بگیم آقا افراط و تفریط ها اشتباهاتی بوده هست، ولی این 30 سال مبارزه محصول مجاهدت تاریخی علما و شهدا و مجاهدینه. اشتباهات داشتیم، بازم خواهیم داشت. از نظر مبانی انقلاب دینی است، ولی از لحاظ ساختاری و عملکرد یک فعالیت بشری است، مثل هر فعالیت عادی بشری دیگری خطاپذیره، انحرافپذیره، فسادپذیره، اشتباه آلوده. نه دین رو به پای عمل کرده فلان مدیر و فلان مسئول قربانی بکنیم، نه حسابمون رو از حساب این مجاهدت ها به روش غیر مسئولیت پذیرانه و فریبکارانه جدا بکنیم. این توهین به همه انسان های شریفی که تو این 30 سال و بلکه قبل از اون از جان و مال و آبروشون گذشتن برای که همین ارزش ها تا حدودی عملی بشه. بنابراین ما یک موضع وسط متعادل میتونیم داشته باشیم. این یک مسئله. یه مسئله دیگه که گاهی پیش میاد، مخصوصا حالا نمیدونم شما ها چقدر تو چه جمعایی تا حالا بودید، ما داشتیم مبلغ رفته اومده بیرون، نمازشو که خونده اومده کفششو پاش کرده، دیده زرده تخم مرغ توی کفشش، گذاشتن تخم مرغ شکستن تو کفشش، پاشو گذاشته قشنگ تو کفشو، بعد ایشون به رو خودش نیاورده بود، همینطوری آمده بود بیرون. یکی از دوستان نقل میکرد که به ایشون گفتن، ایشون میگه من اگه جای او بودم جلوی همون جمع میرفتم قشنگ کفشمو در میآوردم همه هم ببینن، کنار حوض می نشستم قشنگ کفشمو میشستم، که یعنی ما فهمیدیم، همه اینا رو هم میدونیم، همش هم تحمل میکنیم و پاش وایستدیم، با تو هم دشمن نیست، حتی اگر بدونم تو کی بودی که این کارو کردی من با تو دشمن نیست. اینم خیلی مهمه، ما باید این روحیه رو داشته باشیم، یعنی آمادگی رو پیدا بکنیم. تبلیغ دین، تبلیغ معارف دین، اخلاق دین، احکام و برنامه های دین در هر جامعه‌ای با هر نسلی و هر دوره‌ای مشکلات خاص خودشو داره. علاوه بر مشکلات عام تبلیغ دین که در همه اعصار بوده، زمان همه انبیا و اولیا بوده، مشکلاتی که در همه دوران ها بوده، قرآن اشاره میکنه به مشکل بعضی از مشکلاتی که برای انبیا بوده. قرآن مگه سری نمیفرماد که همه انبیا سلام الله علیهم بی استثناء استهزا شدند؟ ما من رسولن، قرآن میفرماد هیچ پیامبری نیامد الا که مسخرش کردن، تحقیرش میکردن، توهین میکردن، فوشش میدادن. شما که از پیامبران مهمتر نیستین، نه محترمترین، نه عزیزترین، نه مهمترین. تهدید میشدن، تطمیع میشدن، تنها میموندن، شکنجه میشدن، تو آتیش مینداختنشون، ارهشون میکردن، به قتل میرسیدن، دست بر نمیداشتن. زاهد بودن، دنبال منافع شخصی و احترام و عزت شخصی نبودن، دنبال عزت دین بودن، نه عزت خودشون. متا خداوند بهشون عزت میداد، ولی خودشون دنبال عزت خودشون نبودن، دنبال احترام برای خودشون، مرید برای خودشون. من بحث دینی میگم به شرطی که دستمو ببوسه، به شرطی که محترم باشم، به شرطی که مرید داشته باشم. این حرفا چیه؟ کدوم پیغمبر اینجوری عمل کرده؟ مثلا پیغمبرها هر جا میرفتن فوش و کتک مرتب جیوه روزانه. این پیغمبر چقدر کتک خورده؟ زباله بالا سرش خاله میکردن، آب دهن تو صورتش مینداختن. به اینجا رسیدین؟ یکی از دوستان میگفت یه وقتی من رفته بودم تبلیغ، بچه‌م مریض بود، قرار بود بره بیمارستان، نره فلان مشکلات، خودم اجاره خونم هم هر ماه عقب میفته. بعد یک منبعی میگفت ما دعوت شدیم رفتیم و چقدر مطالعه کردم، دو روز سه روز و جلسه تمام شد، یک طیب الله به ما گفتن و گفتم برو. حالا من برای پول نرفتم، ولی او چرا عقل نداره که خب من زندگی دارم، من اجاره خونه باید بدم، وجوه شهریه که من میگیرم اجاره خونم باش تأمین نمیشه. گفت من که برای پول نرفتم، آمدم بیرون دیدم که بچه‌م اونجا مریض، اجاره خونم عقب مونده، صابخونه داره رو فشار میاره، اومدم اینجا نصف شبی، بعد دست میکنم توشی بهم میگم پول نیست که حالا برم برسم تا ترمینال با اتوبوس برم قم. میگفت داشتم میامدم توی وضعیت، حالا از همه جهت مشکل دارم، میام یه مرتبه یه ماشین واسطه است، دو سه تا دختر و پسر بی حجاب و فلان، اونم مست بودن چی بودن، سرش از ماشین آورده بیرون، به من میگه که داری پیاده میری بنزا به شما نرسید، بنزاش به شما نرسید، داری پیاده میری، یکم سرش آورده به میگه مارمولک، بعدم گاز میده میره. میگفت که دلم شکست. یه گفت دلم خیلی شکست. گفتم من بچم تو بیمارستان، خونم اینجوری، وضعم اینجوری، نصف شب دارم اومدم این کار، آخرش هم این حق من اینجوری کف دستم میذارن. بهش گفتم که آقا تو خیلی نازک نارنجی، اصلا دنبال چی؟ باید برای این چیزا آماده باشیم، برای همه این مسائل. حالا که این مسائل نیست، الان شما با هر جا میرید با عزت و احترام میرید. کدوم پیغمبرها با این همه عزت و احترامی که شما میرید جایی رفتن برای تبلیغ؟ که بانی داره مجلس همه رو میشونه، قبل بعد شام میده، قبلش چای میده، فلان به شما میگه آقا بفرمایید و بالا هر چی دلتون مقاد بفرمایید. مطالعه چه مطالعه کردین چه نکردین؟ کی همچی عزت و احترام پیغمبرا داشتن؟ اینم یه نکته که باید قوی بود، از آبرو اینها باید گذشت و خدا هم عزت میده. و من یه جا به همون دوستان عرض کردم، گفتم که مردم حتی همونی که توهین میکنه بهت، ته دلش میدونه که تو اگر دنبال مسائلی بودی این نصف شبی پیاده کوچه خیابون را نمیرفتی. همونم که بهت توهین میکنه ته دلش اینو میدونه. این مهمه که مردم بدانن طلبه تو همه مشکلات و مسائل در کنار اوناست، مثل اوناست، از اونا بلکه جلوتر تو خطر و عقبتر موقع قنایم. این مهمه. این که امیرالمومنین میفرماد که چگونه خود را امیرالمؤمنین بدانم ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، مشارکت نکنم با مردم در مشکلات زندگیشون. اصلا تبلیغ موفق همینه، اینکه مردم شما مشکلاتتون رو دارین که دارین به من چه، من دین میخوام به شما بگم دیگه. حالا گوش کردید میرید به بهش، نکردیدم جهنمی، بهتر اگه گوش نکن. این نیستش، این بحث اینه که درست عین اونا توی اونا. این آقای ابو ترابی خاطرات چه برید بخونید، اینا که نقل کردن ازش توی زندان بین اسرا چه جور بود، این مبلغ دین اونه. شاید تعداد کلمات و صحبتایی هم که کرده کلش جمع کنی معلوم نیست یک جزوه 40 برگ هم بشه، یعنی از اون مبلغ موفق تر دیگه نیست. یه وقت دلم بخواد بعضی دوستانی که با ایشون بودن بگن ایشون چه کارا میکرد اونجا. مشارکت با مردم در مکاره در تو جنگ، من یادمه ما خب طلبه بودیم با بعض دوستان میرفتیم، من تا به عنوان رزمنده میرفتم، مهمم برای چیز نمیرفتم معمولا، ولی پیش میامد تو عملیاتی که میدیدیم خط سقوط کرده، شهدا افتادن، یه دم دارن میرن عقب، به میگه هوا پسه کاملا. اون لحظه من میگشتیم با دوستان فوری هر طور شده مهمم میشدیم، یه پارچه چیزی پیدا میکردم به سرم میبستم که تو خطی که داره سقوط میکنه بچه ها ببینن که ما طلبه ها هستن اینجا. بهشون میگم آقا ما امروز همه با هم کشته میشیم، ما فقط منبر نرفتیم بگیم برید جلو آیات جهاد رو بخونین، الان هم که وقتشه من کنارتم. و با دوستانی که بودن منطقه میدونن چقدر تأثیر داشت. گاهی خط سقوط میکرد، فرمانده محور دستور میداد به بچه ها وایستین یا برین جلو، نمیرفتن. یه طلبه معمم دستش خونی مجروح اومده جلو، امام سرش بود، میگفت بچه ها وایستین، وای میستدن. اینا ما دیدیم. چهارراه خندق عملیات بدر خاکریز سقوط کرده که جنگ تن به تن بود و بچه ها میرفتن عقب، یه نفر با امام میگفت بچه ها امروز وای میستیم همه با هم کشته میشیم، چون طلبه بود وای میستدن. این خیلی مهمه. یه وقت آمدم میاد یه وقتی بود گیر نگم پاچه سیاه هم بستم سیدم شدم که بدونن طلبه اینجا هست، البته ما از طرف مادری سید هستیم. این خیلی مهمه که در مشکلات که از جنگ که تمام شد زمان قطعنامه خطا خالی بود، دوستان یاد شونه اونایی که بودن، دشمن آمد دوباره تا نزدیک اهواز، نیرو نبود قبل از اینکه مردم بیان تو منطقه. ما رفتیم منطقه، یک بخش از محور لشکر خودمون رو گفتیم آقا، گفت آقا محور خالی نیرو توش نیست، گفتیم آقا این بخش از محور بده به ما. اومدیم با بعضی از دوستان طلبه رو تو اهواز این برابر پیدا کردیم، یه جمع طلبگی رفتیم اونجا، گفتم آقا تو این محور رو بده به ما، از این محوری که دست طلبه هاست خاطر جمع بشه. به مسئول قرارگاه به فرمانده لشکر گفتیم، گفتم ببین اگه سمت راست ما خاکری سقوط کنه، سمت چپ ما خاکری سقوط کنه، این وسط خط شیخا سقوط نمیکنه، گفتم از این خاطر جمع بشه. اصلا مشهور شده بود به خط شیخا چون همه طلبه بودیم، گفتم این خاطر جمع بشه، ما اینجا رو ول نمیکنیم. دسته ها، دسته سید جمال الدین اسدآبادی، دسته نواب صفوی، دسته شهید مدرس اسم دسته های بود، از بعضی از طلبه های قوم هم بودن، حالا نمیدونم اونا کجا هستند الان. خب اینم یک نکته که ببینن طلبه در کنار اونهاست و این صداقت، همونقدر که منطق برای تبلیغ لازمه برادران و خواهران، صداقت لازمه. منطقی بودن لازم است کافی نیست، صادق بودن هم لازم است کافی نیست. صادق باشی و غیر منطقی فایده نداره، منطقی باشی و صادق نباشی اعتماد نکنن اینم فایده نداره، هر دوش لازمه و اینا جزء اصوله. اینا به عنوان تکنیک منبر موفق من نمیگم، این تکنیک و اینا رو ما بلد نیستیم، اصلا تکنیکم به درد نمیخوره، این اصل حرفه. این روشی است که از انبیا باید آموخت و موفق خواهد. نکته بعدی، اصل بعدی تو مسئله تبلیغ که به نظرم میرسه بهش توجه کنیم، اینه که دین به عنوان یک سری محفوظات جامد نباید مطرح باشه. دین به عنوان یک برنامه زنده برای زندگی باید عرضه بشه بهشون. فکر نکنن یک محفوظات مثل کپسول معارف دینی قرص میخوان بهشون بدن بخورن دیگه بعد اینا آگاهی دینی پیدا میکنن. با مسئله تبلیغ دین و فرهنگ دین به نظر میرسه که نباید خیلی کلیشه‌ای و خشک فقط به عنوان چهار تا فرمول مثل فرمولای شیمی فیزیک میخونن فرمولای دینی بخونن، اینجوری واقعا نیست، نباید با مثلا اینجوری روبرو شد. دین به عنوان روش تفکر، روش زندگی، روش تصمیم گیری، یک انتخاب آگاهانه باید جا بیفته، نه به عنوان یک گرفتاری، یک ارث مقدس مجهولی که رو دست ما مونده میخوایم به شما بدیم. و توجه به حق بودن مطلبی که میگید و اینکه حق بودن یعنی چی، یه بحثی دارن حکما و در فلسفه غرب هم خیلی بهش پرداختن بیشتر از حکمای ما، که حقیقت چیست؟ آیا حق بودن به معنای صادق بودن یک گزاره است یا به معنای مفید بودنشه؟ بعضی از طرف فایده گرایی رو گرفتن که اصلا ولو درست ترین حرف وقتی به درد بشر نخوره این چه حقیقتیست؟ از اون طرف هم یه عده گفت بگن آقا ما صرف مطابقت با واقع کافیست برای مهم بودن، ولو هیچ فایده‌ای به حال بشر نداشته باشه. حد تعادلش که حقیقت تو تعریف اسلامی و تعریف اهل بیت چیه؟ امر صادق مفید است. اصلا این صدق رو از فایده نباید جدا کرد. یک نظر به منطقی بودن بحث، یک نظر به فایده گرایی و عمل گرا بودن بحثی که میکنیم باید داشته باشیم. باید بفهمیم و بفهمانیم که ما به دین محتاجیم، نه دین به ما. این رو باید بفهمونیم. و چرا؟ باید ارتباط عقاید و اخلاق و احکام دینی رو با مشکلات عملی خودشون و با مسائلی که واقعا تو ذهنشون وجود داره و تو زندگیشون تبیین بکنیم. وقتی که احتیاج نیست شما حلشون بدید، ما خودشون با کله میدونن، جلوتر از شما خودشون میدونن، شما بهشون نمیرسید. و بعضی از مفاهیم دینی متاسفانه بدشانس بودن، تو دست و بال عوام ریختن، عوامانه هم تر شدن. حالا شما تا بخوای برید درستش کنی، اگه فرض کنیم برای که خود ما عوام نباشیم، تا ما بخوایم بریم درستش کنیم، باید اونه که کج رفته بالا، یک عقیده دینی، یک چیزی به نام فرهنگ دینی کج رفته بالا، باید خرابش کنی دوباره بسازی. این هم کار بسیار سختیه، ولی گاهی واقعا ضروری است. گاهی شما مجبور میشه یه فرهنگ دینی که یه جایی باش مواجهید کلا خرابش کنی تا بتونین حقیقت دینی رو درست بهشون منتقل کنید. بعضی از معارف دینی شانس آوردن، تو دست و بال مردم نریختن، عوامانه و غلط تر نشدن، از صفر ابتدا به ساکن میشه خوب تر کرد رفت جلو. ولی خیلی از اینجوری نیست. شما با یک موانع بسیاری از توهمات و سوء تفسیرها و اینا روبرو هستید. مسئله دیگه که من یادداشت کردم اینه که ما تبلیغ به معنای ابلاغ حقایق است به آستانه فهم مخاطب. تبلیغ صوت نیست. ما گفتیم تبلیغ تفهیمه، رسوندن مخاطب به مرحله انتخاب، انتخاب آگاهانه و آزادانه، اینه تبلیغ. وجود لفظی و وجود کتبی یک مفهوم، اینا تبلیغ نیست، اینا مقدمه تبلیغن، خود تبلیغ اینا نیست. شما نمیتونید بگید من یه حرف رو زدم پس تبلیغ کردم. نه، اون وقتی شما تبلیغ کردید یک حقیقت دین رو که ابلاغ کردید، یعنی تفهیم کردید درست با همه استدلالاش، از این به بعد دیگه او جهل نیست، از این به بعد انتخاب است. مخاطب شما باید انتخاب کنه دیگه. لسنا علیهم به مسیطرین، به ما مربوط نیست اونا چه انتخاب میکنن، ولی باید شرایط انتخاب رو درست در اختیارشون قرار بدیم. تبلیغ یعنی نه که دیگه ما گفتیم و رفتیم، میخواستی خودت بفهمی، میخواستی ما بد گفتیم تو میخواستی خوب بفهمی، این نیست تبلیغ، این اشتباهه. ورود به شخصیت مخاطبه با اذن خودش، با اذن خودش، نه با زور. نمیه اصل. اگه این اصل تو تبلیغ رعایت بشه، اون چه که میگیم، اول ببینیم اگر بیننا و بین الله خود ما رو متقاعد میکند بعد به مخاطب بگیم. یه حرفایی هست که اگر ما به دیگران میگیم، اگر کسی دیگه همونا به ما بگه ما خودمون قبول نمیکنیم، ولی خودمون میگیم اونا رو، یعنی بر خودمون آسان میگیریم، بر مخاطب بیچاره سخت. خود ما رو قانع نمیکنه، انگیزه نمیده، چرا برای دیگران وجود داشته باشه؟ ما باید به مخاطبمون، به خصوص این جوانایی که میشون صحبت کردن، که اینا پای اینترنت میشینن، ماوره میبینن، رمان میخونن، جزوه و کتابای ایدئولوژی های مختلف میخونن، تو دانشگاه یاد میگیرن، یا علم چیزایی که اصلا به گوش ما ممکن نرسیده باشه، اینا خوندن، اصلا چشم و گوش بسته نیستن به اون شکلی که ما فکر میکنیم. در این حال نبایدم بترسیم، چون بعضی هایی میگن آقا این نسل جدید خیلی چی چی میترسونن، این هم نیست. در این حال که اینقدر این ضریب هوششون و اطلاعات عمومیشون خیلی بالا رفته، ولی در این حال دانششون، دانش عمومی دینی و غیر دینی این نسل پایینه. من تقریبا جلسات مختلف همین نخبگانه، مثلا دانشگاه و استاد دانشجوهای خاص میرم، تقریبا از اول میتونم پیش بینی کنم در هر موضوعی اینا چیا ممکنه بپرسن. میدونم مثلا تو این موضوع این 15 تا سوال حد اکثر تر میشه، صد ارتفاعش هم اینقدره، یعنی معمولا اون سوال خودش نیست، برای که نمیتونه سوالشو ادامه بده. دو تا جواب که میدی ساکت میشه، معلوم شه سوال تو نبوده، همینطوری شنیدی. ضریب هوش بالا، اطلاعات عمومی بالا، دانش کم و باید بهش فرصت تفکر و فرصت انتخاب داد، حقنه نباید کرد، نمیشه حق نکرد، باید ذهن او و احساس او رو هر دو رو به رسمیت بشناسیم و بهش توجه بکنیم.